خانم آقای، میخوام صحبت کنم با آقای دکتر پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. این روزها پس از طرح جدید دولت برای یارانه ها حرف و حدیث های گوناگون حول این محور شکل گرفته. نقد ها هست، توجیه ها و دلیل ها هست، پاسخ ها هست. مهم اینه که بشنویم اینها رو و از بهترینش تبعیت بکنیم. ببینیم آقای دکتر پور ابراهیمی به عنوان کسی که دستی در اقتصاد دارند، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هستند، با جزئیات این طرح، با شرایطی که این طرح درش به تصویر رسیده و به اجرا در اومده بیشتر و بیشتر آشنا هستند. آقای دکتر درود بر شما، خوش آمدید به سناب. صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و همکاران خوب شما و همه شنوندگان برنامه در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر، چطور می‌بینید این طرح جدید دولت 13ام دولت آقای رئیسی رو و آنچه که در واقع به رقم خورده و داره پیش میره برای روند توزیع عادلانه ثروت مملکت؟
اساس این طرح که طبیعتاً مورد نظر و اجماع همه کارشناسان اقتصادی، چه در دولت قبل، چه در دولت فعلی، چه در بدنه مجموعه اجرایی کشور، چه در حوزه مسائل دانشگاهی که بارها توی محافل دانشگاهی بحث شده، بنابراین اساس این موضوع که ما در ارتباط با حوزه یارانه کالای اساسی، روشی که تخصیص پیدا کرده در طی سالهای اخیر به واردات و بخش عمده از اون به دست مردم نرسیده، باید تغییر پیدا بکنه. در اصل این موضوع طبیعتاً من فکر می‌کنم شک کردن کسی که اصل موضوع تعدید داشته باشه و همه متخصصین به اون اجماع دارن و طبیعتاً این کاری که ضرورتای حوزه اقتصاد کشور بوده و هست. اون چیزی که به نظر میرسه شاید محل اختلاف نظر باشه در اجرای این موضوع مهم هست که طبیعتاً مجلس اون حساسیت خاصی داشته. ما در قانون بودجه 1401 که الان هست تو اختیار به دولت دادیم، هم اختیار دادیم که مسیر قبلی رو استمرار بده با تخصیص ارز ترجیحی برای واردات و هم اجازه رو دادیم که دولت بتونه از روش اختصاص منابع ارزی به بخش مصرف نهایی که مردم هستن استفاده بکنه. خب الان اصطلاحی در فضای عمومی کشور هست از اون حس ارز ترجیحی، اساسا این موضوع ما به دولت اجازه ندادیم، حسی وجود نداره، بنابراین منابع اون به شکلی جا به جا شده. برآورد ما این است بین 300 تا 350 هزار میلیارد تومان منابع. این موضوع هست که اگر میخواست روش سابق اختصاص پیدا بکنه که طبیعتاً به همون واردات منجر میشد و مسیرش همون مسیر قبلی بود. الان این منابع که عدداش عرض کردم بین 300 تا 350 هزار، حالا عدداش بیشتر و کمتر هم میتونه باشه، اختصاص پیدا کرده به خود مردم، یعنی منابع اومده توی محاسباتی که به شکلی در ارتباط با خود مردم هست و قرار هست به اونها به شکلی به واسه محول بشه. روش اجرا هم در قانون ما اولویت رو برای کارت اعتباری در نظر گرفتیم. هدف ما این بود که یکی سبیل به کارت سوخت، چون الان تقریبا یک مدل اجرایی که مردم تقریبا با اون آشنا هستن و کاملا میدونن یه خودرو به عنوان مثال مثلا کسی سهمیه داره با یه قیمت مشخصی، تغییرات قیمت داخل و افزایش قیمت خارجی تأثیری در اون نداره، یعنی یک آرامش فکری برای مردم در تأمین سوخت و بنزین مثلا خودروش وجود داره که با یک قیمت مشخصی میتونن اون رو بخرن و حتی اگر یک ماه هم مصرف نکردن ماه بعد امکان مصرفش رو دارن، از هر جا قرار گرفتن امکان استفاده از اون رو دارن. این فضا تقریبا شبیه به این طراحی شد برای کار برای کالای اساسی که ما به مردم این اطمینان رو بدیم که در اون چارچوب دولت تکلیف داشته باشه، یک کارت اعتباری تعریف کنه و بخش به طور متوسط مصرف کالایی که انجام میشه رو با قیمتهای تعریف شده. حالا اگر قیمت داخلی تغییر کرد، قیمت جهانی تغییر کرد، هر اتفاق افتاد مثل این موضوعات اخیری که حالا در جنگ اوکراین در
آی دکتر یه قدری بلندتر لطفا صحبت کنید یا گوشی رو
بلندتر. بله بله.
آها الان خیلی بهتر شد.
عرض کردم که اتفاقی در کارت اعتباری پیشنهاد ما و نهایتا مصوب مجلس شد و دولت بر اساس اون تکلیف پیدا کرد که این کار رو دنبال بکنه، شبیه به کارت سوختی است که عرض کردم.
درسته.
میتونه که اطمینان ایجاد کنه. ما هدف این بود که کالا به دست مردم، کالای مصرفی شد، شامل مثلا روغن، گوشت و امثال اینها که در ثبت کالای اساسی اعتبار میگیره بین 15 میلیارد دلار تا 17 میلیارد دلار، بعضی تا حتی 20 میلیارد دلار منابع ارزی بخورش اختصاص پیدا میکرد، این واقعا به دست مردم برسه و این طراحی کارت اعتباری تقریبا بر اساس یه مدل شبیه به کارت سوختی بود که عرض کردم تغییرات قیمت اثری در میزان مصرف و قیمت مصرفی برای مردم نداشته و خب طبیعتاً این تجربه در کشور وجود داره.
آی دکتر دولت... اختلاف در ماهیت این اتفاق وجود نداره. به هر حال
اساس این روش استمرارش قابل قبول نیست و نمیتوان
اصلا اختلافی در این نیست. اختلافی در این نیست، یعنی الان کسانی هم که آره فقط روش اجرای نگرانی ایجاد میکنه، یعنی خود روش اجرای سبب شده یک التهابی به وجود بیاد، یه نگرانی وجود بیاد که مردم برن توی فروشگاه ها هرچی روغن هنوز طرف نچیده توی قفسه ازش بردارن بذارن توی ظرفشون بیان دم صندوق حساب بکنن، یا دغدغه پیدا کنن ای بابا همیشه میگن گرون نمیشه، یهو ممکنه اینا این حرفا زیاد زده تیم اقتصادی، نه این دولت ها، کسی به این دولت معنا اصلا منظورم این دولت و اون دولت و هیچ کدوم، من همه رو دارم میگم، میگن آقا این تجربه بهتر بود که اگه شما دارید چون مثال کارت سوخ رو میزنید، باز اون یه زمینه ای براش فراهم شده بود، یعنی قبلا یه توضیحاتی به مردم داده شده بود، الان این گلایه مندی وجود داره و این باعث نگرانی است. این رو مجلس چه نگاهی بهش داره؟
ببینید ما الان ورود کردیم همین جلسات رو همین امروز فردا تدوین کردیم برای به عبارت در نظر گرفتیم برای تشکیل که با حضور وزرا بیان و انشالله توضیحات رو بشنویم. خب اولین موضوعی که الان دغدغه مردم هست و به ما هم منتقل شده و من هم دیروز نامه خدمت آقای رئیس جمهور ارسال کردم برای همین قضیه، موضوع بحث این سامانه اطلاعاتی است که در قالب پایگاه جامعه به ایرانیان هست و قرار ده هشمندی ها رو انجام بده.
درست کار نمیکنه. هر چی میرن وارد بشن گیر میکنن مردم.
اصلا این سامانه یک طرف هست آقای توکلی. شما در نظر بگیرید ما در طول سال اخیر فقط آدم ها رو حذف کردیم، یعنی چیزی به این سامانه اضافه نکردیم، با اینکه خیلی ها در شرایط دریافتی را به حساب این کالای اساسی برای یارانه اون قرار گرفتن، در حالی که میتونستیم به راحتی نسبت به این موضوع یک رویکرد سیستم شناور در نظر بگیریم، اطلاعات پایش بشه، اساسا بعضی از این اطلاعات میاد. حتی فرمول محاسبه در اینجا به نظر من باید تغییر پیدا کنه. مثلا ما الان خانوادگی داریم که به عنوان مثال منزل داره، خودرو هم داره، حالا اگر در محاسبات اونجا این فرد مشمول نمیشه، اساسا امکان دو فرزند معلول این خانواده داشته باشه، اساسا امکان داره بدهی داشته باشه، مثلا به اندازه 70% دارایی هاش بدهی داشته باشه، وام بانکی داشته باشه، اینها
تعهد داده باشه جایی، بله
داده باشه، قسطای بانکش رو باید بده. یعنی ما اومدیم با یه چیز خیلی ساده ای که روزای اول بود و اینا متاسفانه کامل و جامع نشد در دولت قبل، الان بخشش رو اومدیم اجرا کردیم. خب امروز ما دعوت کردیم که انشالله حالا امروز یا فردا وزیر کابونکار رفاه اجتماعی بیان کمیسیون اقتصادی مجلس اینو توضیح بدن. به هر حال این دغدغه ما الان این چند روز کرمان بودم، حوزه انتخابی خودم، تو روستاها مناطق مختلف حضور پیدا کردم. خب مثلا یه تعداد تو روستاها الان میگن ما از این مجموعه خارج شدیم. خب قطعا این اطلاعات اشتباهه و قطعا باید تصحیح بشه. آقای
دکتر این بانک اطلاعاتی خیلی لگ داره، خیلی ایراد داره. الان من اگه به دوستان حاضرم بهتون برسونم این محتوای صوتی رو که مردم تلفن زدن یا پیامکاشون رو، به تعداد متنابهی مردم همین حرف شما رو میزنن، طرف پیامک زدی یا زنگ زدی میگه آقا به من چه که من زنم ثروتمنده، من همسرم از ارث پدری بهش چند میلیارد پول رسیده، یک قرونش تو خونه زندگی من نیست، یارانه منو به خاطر این چرا قطع میکنید؟ یارانه اون یه نفر همسرمو باشه قطع کنید، چرا یارانه خانواده من رو قطع؟ یعنی ما به نظرم توی این ماجرا، به نظر من نه، نظر کارشناسان مثل جناب عالی، ما ایراد داشته کار پالایشمون و آمایشمون و این باعث میشه که مردم نگران بشن دیگه. بعدم هی نمیشه بگیم آقا شما اشتباه میکنی، شما اشتباه توکلی، تو اشتباه میکنی، پور ابراهیمی تو اشتباه میکنی، نمیشه، همه اشتباه نمیکنن، نمیشه که هزار نفر آدم اشتباه کنن دو نفر آدم بگن ما درست میگیم.
حالا من عرضم این بود که قطعا این موضوع نیازمند اینه که ما اطلاعات اول از اون به روز شده رو داشته باشیم، دو نحوه محاسبه رو کاملا علمی تخصصی باز بر اساس معیارهای کاملا کارشناسی جلو ببریم. همه اینها پشتیبانی میکنه از اون سیاست کلی که متعید حاکمیت نظام به حال یه اصل قبول شده، لذا اگر ما در اجرا اینها رو مد نظر قرار ندیم، اصلاحات انجام ندیم، شاید اصل و سیاست دچار چالش بشه. ولی ما الان داریم در یه فضای عمومی در کشور مطرح میکنیم که این ایرادات و این نقطه نظرات و این مشکلاتی که وجود داره جالبه که بدون قابل حل هم هست، یعنی اصلا تکالیف دولت بوده. ما در قانون بودجه فارغ از این که ما موضوع بحثی یا نکاله اساسی میخوایم براش تصمیم گیری کنیم، تکلیف کردیم به وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی این سامانه رو باید یک بار تمام کنه، اطلاعات واقعی رو و دقیق رو و بروز شده رو کامل در اون لحاظ میکنه که ما بر اساس یه روند مشخصی بتونیم تصمیم گیری کنیم. پس یکی از نکاتی که الان مجلس داره و ما ورود کردیم اینه که ما این جامعه اطلاعاتی که الان مردم نگران کرده، میگن آقا ما
اصلا در محاسبات نیستید، این تبدیل بشه به اطلاعات دقیق کاملا به روز و نحوه فرمولش هم حتما محاسبات چند با تغییر پیدا بکنه که نموناشو شما اشاره فرمودید، بندم عرض کردم
فرمودید.
که به هر حال مردم عزیزم در جریان هستن. نکته بعدی در ارتباط با پرداختهای نقدی، خب ما در خصوص پرداخت نقدی به دولت همونطور که توضیحم اختیار دادیم که برود از کارت اعتباری استفاده بکنه و این تعهدات رو که ما میخوایم 300 هزار میلیارد تومان 350 هزار میلیارد تومان تعریف بکنیم، اینو بیاد در اونجا از ما متفاوت مردم تصویه کنه.
حالا این پایه پولی رو دچار مشکل میکنه دیگه، این پولی که میریزیم یعنی خودش تورم زاست وقتی با این شیوه میریزیم به حساب مردم، بعد میگیم آقا حق برداشت نداری، یعنی یک بام و دو هواست.
بله من یه توضیح بدم، ما تجربه پرداخت یاران نقدی رو خب در 3 سال اخیر داشتیم. اگر یاران نقدی عدد ثابتی بمونه با تورم تغییر پیدا نکنه، شبیه میشه به همین یارانه که الان داریم. ما قبلا یارانه مثلا اگه خواهیم تبدیلش کنیم به پول ملیمون، رابطه شو با یه مثلا رابطه ارزی محاسبه کنیم، پرداخت روز اول یارانه که روز اول اولین بار در دولت نهم و دهم انجام شد تقریبا معادل 45 دلار بود.
بله
الان تبدیل شده به 2 دلار 3 دلار تقریبا، حالا خیلی
1.5 دلار آقای دکتر زیاد
حساب میکنه.
شما تقریبا
2 دلار دیگه، حالا این عدد نشون میده که اگر ما این رو به شکلی متناسب با شرایط تورمی در کشور پوشش ندیم، ارزش اون اینقدر کاهش پیدا میکنه دیگه بدون ارزش میشه. اگر این عدد بخواد در پرداخت ها با روی کردی که ما در قالب کارت اعتباری میکنیم که ما با تفاوت پوشش داده بشه، قدیل پول نقدی بشه، خب در بازه زمانی با گذر زمان ارزشش از دست میره. خب قطعا این به نفع مردم نیست، قطعا این نظر ما نبوده و طبیعتا با دردست از دولت اعلام کرده که ما به طور موقت ظرف 2 ماه به جهت که سامان ها رندزی بشه، سامان ها به روز رسانی بشه، زیر ساخت ها فراهم بشه، امکان استفاده از اون کارت اعتباری شک بگیره، خب ما این کار انجام میدیم. خب طبیعتا دولت تو مدیریتی هست، ما با دولت رو کمک میکنیم، درک میکنیم و این بازه زمانی رو قطعا میپذیریم که کار سریعتر بره جلو. از این جهت این موضوع هم یکی از دغدغه‌ای بوده که ما در مجلس داریم الان رو این داریم بحث میکنیم که این موضوع. اما اون نکته شما ان شاء الله فرمودید که این تاثیر توی افزایش نقدینگی و امثالی تا داره، این بستگی داره که این پایه و منابع این پولی از کجاست. خب ما در بودجه به دولت تکلیف کردیم که این تبدیل کنیم منابع پایدار، یعنی نره سراغ استقراض مستقیم یا غیر مستقیم از بانک مرکزی که اصلش افزایش پایه پولی و تورم باشه. از این طرف ما به مردم بخوایم در قالب یارانه یا هر شکل دیگه کارت اعتباری و هر روش دیگه ما به مردم کمک کنیم مثلا دیگه تورم رو به واسطه این کار تحمل کنیم. به دلیل این موضوع ما به دولت تکلیف کردیم در بودجه 1401 موضوع برداشت مستقیم و غیر مستقیم از بانک مرکزی رو متوقف
پس
کنه.
پس آیدو تو از کجا اومده این پول چیه کجا میاد؟
الان توضیح میدم. ما در قانون بودجه میخوام اینو شما در جریان باشید مردم عزیزم بدانن، ما در قانون بودجه تقریبا معادل همین عددی که صحبت کردیم در تفسیرهای بودجه لحاظ کردیم که دولت میتواند از این منابع آنچرا که به عنوان سیاست جبرانی در خصوص تغییر مدیریت ارز ترجیحی هست استفاده کنه. پس منابع این عدد در بودجه اومده.
آقای دکتر هنوز محقق نشده آخه اونها اون منابعی که شما
خب طبیعتا این در استمرار ساله، ما کل منابع رو امروز نمیخوایم به مردم بدیم، اینم نمیخواد دولت همین امروز اقدام کنه، اینم به تدریج اتفاق میفته. کلا اصلا شما مستعدی دعای تفکر خودتون یارم دور کارشناس
نه قربا من کوچیکشم،
شما در ارتباط با بودجه هر وصولی که پیدا میشه مخارجش هم شبیه به خودشه، مثلا حتی پرداخت به کارکنان دولت هم اینجوری دیگه، یعنی به تدریج منابع ایجاد میشه، به تدریج هم مصارف یک جا هزینه نمیشه. تو پرداخت یاران هم همینه، ما در اینجا اگر دولت اون تکالیف خودش رو که در حوزه بحث منابع پایدار هست، عدم دسترسی به منابع بانک مرکزی به روش‌های مستقیم و غیر مستقیم هست، بره جلو. چون ما جایگاه منابع رو تغییر دادیم نه اصل موضوع رو، دقت کنید ما قبلا این منابع رو اختصاص میدادیم به متفاوت ارز ترجیحی میرفت در واردات، الان این منابع اومده در قسمت پایانی شده به مصرف. از اگر اصل منابع از محل منابع پایدار در بودجه باشه هیچ تأثیری در پایه پولی و ارزش نقدینگی نخواهد داشت، برابر این نگرانی برطرف. و اگر حتی این منابع از منابع ناپایدار باشه، چه به روش اول بره چه روش دوم، تأثیرش اثر تورمی خواهد داشت که خب در دولت‌های قبل بعضی وقتا این قضیه بارات حالا شاهد بودیم اینکه به دلیل مدیریتی که داشتن نسبت به این موضوع اقدام شده. علی حال در حوزه اجرا نکات بسیار مهمی است، من نمونه‌هاشو عرض کردم که حالا وقت برنامه شما شاید نتونیم کامل‌تر صحبت کنیم، ولی میخوام بگم ما به مردم عزیز اون اعلام میکنیم این اصل موضوع به جهت این سیاست گذاری متعهد همه افراد متخصصه. پس بنابراین اساس این موضوع رو ما انتظار می‌بینیم است که همه کمک کنن، همراهی کنن. اما در روش اجرا همین مدیاتی که عرض کردم حتما اشکالاتی وجود داره. دولت هم بر اساس ضوابط مقرراتی که در قانون اومده، دستور عملای به عبارتی مرتبط با قانون هست، مکلف ضوابط مربوط به حوزه رو رعایت بکنه. من اینو میخوام بگم ما ان شاء الله تمام اون چیزی که دغدغه هاست، مثل همین دغدغه ها، حتی تو نامه که من خدمت آقای رئیس جمهور مطرح کردم اینو بیان کردم که آقای رئیس جمهور شما در ارتباط با این دغدغه دهم هم که اعلام شده، چون این حساب محاسبات مربوط به اجزا این دهک دهم شبیه دهک نهم، خود این باعث ایجاد نارضایتی میکنه. به شما پیشنهاد ما اینه تا 95% رو به جامعه بدین و این قضیه بتونه یه مسیر رو در یه فضای آرامش بهتر، تفاوت زیادی هم نمیکنه. جالب بدونین ما که تقسیم بکنیم این عددها رو مثلا با 95% ایجاد رضایت در جامعه بابت این قضیه تقریبا میتونه خیلی فراگیرتر از این چیزی باشه که بعضا دغدغه امروز ماست. پس ما به مردمون این اطمینان میدیم، یک، در ارتباط با اجرا حتما با دولت همکاری بکنیم، موارد دولت رعایت بکنه که ما شاهدی نباشیم که افرادی از این مجموعه جدا شدن و به شکلی در اون ضوابط مقرراتی که باید از این استفاده بکنن از این رویکرد فاصله گرفتن یا جدا شدن. بنابراین در این حوزه انشاءالله پیگیری میکنیم. موارد دیگه ای هم لازم باشه در بخش های دیگه اقدام بکنیم، انشاءالله وکیلان دولت این همراهی رو خواهیم کرد.
آقای دکتر، ما یک مسئله‌ای داریم. آقایون رو باشون تماس می‌گیریم که به مردم توضیح بدن. تماس گرفتیم با آقای سعادتی دعوتومی سازمان هدفمندی. بله. گفتن خیلی خشنم بودن. گفتن به ما ارتباطی نداره، با آقای دکتر موسوی دعوتومی، آقای دکتر موسوی خشن بودن، ببخشید. با آقای سازمان برنامه صحبت بکنید. زنگ زدیم سازمان برنامه، گفتن بعد رفاه پاسخ بده. رفاه وزارتخونه رو زنگ می‌زنیم، کسی جواب نمیده. مردم خیلی واسهشون سواله. اینکه جناب علی با شهامت میایید در تریبون رسمی رادیو ملی مملکت صحبت میکنید، ایرادات رو میپذیرید و میگید نامه نوشید با آقای رئیس جمهور، این باعث میشه قدری مردم خیالشون آسوده بشه. اما همگی بپذیریم که همونطور که عرض میکنم در ماهیت موضوع هیچ کس شکی نداره که باید این اتفاق به هر حال دیر یا زود رقم بخوره، همونقدر هم در شیوه اجرا گلایه و اختلاف نظر وجود داره. شما معتقدید که این یک جراحی سای دکتر؟
به هر حال به عنوان یه مدل کوچیک از حوزه تعاملات اقتصادی و ساخت اقتصادی میتونی بله یه جراحی باشه. طبیعتاً نیازمند به حمایت مردم هست و اینکه دولت موفق باشه.
خواهش میکنم با آقای وزیر بگید که آقای وزیر رفاه بگید که یا سامانه‌شون رو درست کنن یا بیان تو همین برنامه مردم توضیح بدن یا یه کیسه خون موقع جراحی بزنن به مریضی که مریض پس نیفته. خیلی متشکرم.
حتما ما تلاش میکنیم که ان شاء الله دغدغه‌های مردم ان شاء الله برطرف بشه. شما دعا بکنید که این مسیر
انشالله هر کسی که به این ملت و مملکت خدمت میکنه خدا عزت بیشتری بهش بده، هر کسی هم که قابلیتشو نداره و مشکل ایجاد میکنه خدا هدایتش بکنه. متشکرم از شما، درود بر شما.
خدا
متشکرم. خدا حافظ شما باشه. خدا حافظ شما باشه.